قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت اساتید حاضر در جلسه و همه عزیزانی که از فضای مجازی این جلسه رو دنبال میکنن. عذرخواهیم جلسه مقدار با تأخیر شروع شد. جلسه در موضوع جلسه در مورد ابتناع توسعه فقه بر فلسفه فقه که این کرسی ترویجی از مجموع نشست و گفتگوهای توسعه فقه پس از انقلاب اسلامی ارزیابی بایسته ها و نقشه راست که در پژوهشکده فقه حقوق در گروه فلسفه فقه حقوق این پروژه در حال پیگیری و انجامه. سه جلسه نشست از این پروژه برگزار شده که یک جلسه هم در خدمت حضرت استاد بودیم در موضوع خصائص و شریعه بوده و نقشش در توسعه فقه و یک گفتگو مصاحبه هم داشتیم. جلسه امروز جلسه چهارمه که با این موضوع برگزار میشه. در خدمت استاد ارائه دهندمون آیت الله مبلغی هستن از اساتید درس خارج حوزه علمی قم، عضو مجلس خبرگان رهبری و ناقد جلسه مونم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی‌های اسلامی دانشیار پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی و عضو هیئت علمی گروه دانش‌های وابسته به فقه. بحث مقدماتی نسبت به توسعه فقه رو حالا من اینجا ذکر نمی‌کنم چون حالا فرصت کمه. ما بدون حالا از دست دادن وقت در خدمت حضرت آیت الله مبلغی هستیم که انشالله بحثشون رو حالا در اندازه 20 دقیقه یا 25 دقیقه ارائه بفرمایند در خدمت نوست.
دور اول و از آقای مقداری مختصر تر پیشنهاد باشه. دور دوم ناظر به استفاماتی که بود که داره توضیح بفرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفى محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین. خب بحث خیلی مهم و خوبی است و شاید نه اینکه شاید بلکه تحقیقا چنین است که اگر توسعه دانش فقه محل اهتمام و توجه قرار بگیره که این پژوهشکده و پژوهشگاه به آن توجه داره، جز از طریق فلسفه فقه این امکان پذیر نیست. اگر غیر از فلسفه فقه دانش دیگری فرصت و زمینه و مجال دیگری در پیش گرفته بشه برای توسعه فقه، راه به جایی نمیبره و فرصت ها به هدر میره و ذهنیت ها استقامتی که باید پیدا نمی کنه. یه ادعای البته بزرگیش ولی به این ادعا در واقع اعتقاد داره به درستی و صحت آن. من در یک نگاه سریع واری و عبور کنندهی به دو مقوله فلسفه فقه و توسعه دانش توجهی رو معطوف میکنم و بعد دعاهای یا محتواهایی که منظور کردم و در نظر گرفتم ارائه میکنم. حالا اگر ابهامی و شبهی و سوالی بود استاد اسلامی خود تشریف دارن به نمایندگی از دوستان و البته دوستان هم هر کدام دارن فرصت هایی دارن میتونن سوالاتشون بکنن یا با ما مطرح بشه. فلسفه فقه نمیخوام تعریف بکنم ولی به صورت گذرا عرض میکنم که فلسفه فقه علمیست که اقدام میکنه به بررسی و تحلیل و ارزیابی و مراقبت و یا نظارت بر مبادئ، اصول و افکاری که در ورای علم فقه هست، در پنج جنبه، در پنج بخش، پنج شأن. یکی طبیعت داخلی فقه، موضوع فقه، ساختار فقه، روش فقه، طبیعت و ماهیت قضایای فقهی و تصنیفات متعلق به آن. شأن دوم اهداف و غایات فقه. شأن سوم رابطه فقه با جامعه. و شأن چهارم رابطه فقه با دانشها، دانشهای مختلفی که می توانند به نحوی در یه جایی یا خدمتی برسانند و یا مساسی پیدا کنند. و شأن پنجم هم حرکت فقه، یعنی این حرکت فقه در بستر زمان مقصود است که بحث توسعه اینجا مطرح میشه. این یک نگاه گذرایی است و سریعی است به تعریف. البته هر یک از اینها توضیحاتی داره که من نمیخوام وارد اون بشم، چون بحث من تبیین فلسفه فقه نیست. این یک نکته. نکته دوم این است که ما خود توسعه دانش رو هم یک نیم نگاهی یا یک نگاه گذرایی بهش داشته باشیم. هر دو خود توسعه دانش اساسا میطلبد یک نشستی، کرسی، چیزی راجع به توسعه دانش و تطبیق آن بر فقه. توسعه دانش چی هست؟ اگه خواهیم شما نگاه، مثل همون فلسفه که تعریفی عرض کردم، همونم تعریفش و ماهیت شناسیش نیاز به نشست خاص داره. چون هنوز یک نشست، یک تعریف دقیقی اونگونه که باید و جامع و مانع باشه هنوز یا ارائه نشده است یا برجسته نشده است این تعریف. و اما راجع به توسعه علم، توسعه علم به معنای پیشرفت سیستماتیک و پیشرونده دانش هست در جامعه متناسب با تحولات زمانه و در چارچوب فلسفه وجودی آن دانش. که چند تا قید داره، اولا این پیشرفت سیستماتیک باید باشه، به جلو بره نه پس گرد بکنه، پس عقب گرد نباشه. در جامعه این پیشرفت باید رخ بده. پیشرفت فرض کنید در حجره ها بود، این پیشرفت دانش نیست، ممکنه زمینه و استعداد ایجاد کنه، متناسب با تحولات زمانه باشه و از مسیر و از جاده اصلیش که پایبندی و وفاداری و تلاش برای تحقق بخشیدن به فلسفه وجودی دانش هم باشه، از این مسیر هم به انحراف کشیده نشود. توسعه دانش شامل پالایش و گسترش مدام نظریه‌ها و مفاهیم و مسائل علم است که منجر به پیشرفت، نوآوری و درک عمیق‌تر برای تأسیس یا تقویت رشته‌های مختلف آن می‌شود. من یه تعریفی هستم که آیه باشه بعدم هی بهش ارجاع بدیم. و یا خب پس ما الان تا اینجا یک نیم نگاهی به تعریف فلسفه فقه انداختیم، یه نیم نگاهی هم به تعریف توسعه دانش انداختیم. حالا با توجه به این میخوایم برگردیم به مدعایی که داریم. مدعامون اینه که دانش فقه اگه بخواهد توسعه پیدا کند مبتنی است بر فلسفه فقه، که البته یک ادعایی هم اینجا اضافه میشه، قیدی اضافه میشود که در اولم بهش اشاره کردم، منحصراً مبتنی است بر این. حالا که میگیم منحصراً، چون از خواستگاه فلسفه فقه هی مرتب فلسفه فقه میگه به این دانش، به اون دانش، به این حوزه، به این اقدام، چون همینا در فلسفه فقه منظور میشه دیگه، میگه شما باید به این دانش ها مراجعه کنید، شما باید سیاست گذاری داشته باشید. اینا چون فلسفه فقه محل توجه قرار میگیره، خب لذا اگر عواملی بیرونی باید شکل بگیره، اینا به معنایی و به نحوی جایگاه های این اقدامات و فعالیت ها در فلسفه فقه مطرح میشه. خب برای اینکه توضیح بیشتری داده شود، من اون تعریفی رو که ارائه کردم گفتم که 5 جنبه و یا شأن مطرحه برای فقه که فلسفه فقه با آن می‌پردازد، به اون شأن 5 اشاره می‌کنم، حرکت فقه. ببینید هر دانشی ذاتاً در گذر زمان حرکت می‌کنه. ولو لم یکن للعلم حرکتون لما یصلو الینا، همین که به دست شما رسیده است یعنی حرکت داشته است، اگه حرکت نمی داشت که به شما نمی رسید. حرکت کردن امر ذاتی هست برای علم. اون تا این حرکت دو گونه می تونه باشه. یک وقت حرکتی است که واگذار شده به خود علم تحت مدیریت دانشی و تحت یک نگاه عقلانی هدایت کنندهی از سوی عالمان آن علم و یا عالمان مرتبط با آن علم یا مراکز مرتبط با آن علم قرار نمیگیره. خب این یک حرکت بطیء هست، یک حرکت خودبسنده به خود اکتفا کنندهی است که میره. هیچ تضمینی هم نیست که این حرکت روبه پیش باشه. هیچ حرکتی نیست، تضمینی نیست که حرکت متوازن باشه. یه بخشش بزرگ میشه، یه بخشش کوچیک میشه، یه بخشایی اصلا از مدار خارج میشه. هیچ عقلانیت این حرکت نداره. ذاتاً حرکت میکنه، اما این حرکت مثل اینه که شما یک ماشینی رو که کوکش میکنید بذارید در یک فضایی، این گاهی بر میره، گاهی اون بر میره، یک مسیر خاصی بهش، یعنی راننده ای نداره که اون رو در یه مسیر خاص قرار بده و اون رو ببره. نه، همجور رها شده است. حرکتش رو به پیش نیست. حرکت در زمانه رو به پیش هست، اما حرکت دانش که به حال خود واگذار شده است لزوماً رو به پیش نیست، یعنی رو به سمتی که هماهنگ بشه با زمانه و پاسخگو باشد نسبت به زمانه نیست. خب این یه نوع حرکت است، حرکت خودبسنده و واگذار شده به خود. و اما حرکت دوم حرکتی است که نه، اینجا تحت هدایت و مدیریت علم قرار میگیره. البته من معتقدم این هدایت و مدیریت علم یک هدایت و مدیریت بیرونی نیست، چون نوعا میگن مدیریت دانش. مدیریت دانش بیشتر مقصود این است که یک ستادی، یک دستگاهی، یک پژوهشگاهی، یک آموزشگاهی، یک اینا باشه، اینا بیان و نیروی انسانی رو تأمین بکنن و امکانات لازم رو برای پژوهش، برای آموزش فراهم بیاورن، بانکی درست کنن. مدیریت دانش نوعاً میره به سمت این فعالیت‌های عملیاتی. نه، اینجا مدیریت که میگیم یه مدیریت علمی هست و هدایت و مدیریت هست که این کانون تحقق این فلسفه فقه هست. فلسفه فقه اساساً فلسفه هر نهادی و هر دانشی و هر حرکتی نیاز به یک نگاه فلسفی داره. چرا؟ چون فلسفه میآید موقعیت رو میسنجه، بستر زمانی و مکانی رو تحلیل میکنه، امکانات اون دانش یا اون نهاد یا هر چیزی که میخواد حرکت و فعالیت کند اون رو محل سنجش قرار میده، یک جغرافیایی و یک صورت کلان و کلی از وضعیت و نسبت این شی، آره این دانش باشد یا هر چه، با اون شرایط و اوضاع و احوال در نظر میگیره، یه برش فکری میده و میگه این گونه حرکت کن. اول تصویری ارائه میکنه، بعد نسخه میپیچه. فلسفه خیلی چیز ضروری است. یعنی ما در هر جای نیاز به یک نگاه فلسفی داریم. نگاه فلسفی عقلانی داریم. اگه فلسفه نداشته باشد شما غرق میشید در یک حرکت. جلو پاتون رو میبینید. با بعضی از ظواهر و پدیده ها اونس پیدا میکنید به همونا علاقمند میشید و با اونا ور میرید. گاهی تو حوزه دیده میشد و اوائل الان هم هست. ببینید که درس خارج که شروع میکردم این درس خارج همش رو طهارت و صلات و حرف. بابا جامعه نیازهای دیگه هم داره. یک کمی سهم بذارید برای این. یه بخشای بزرگتری بدید به جاهای دیگری که شما انقلاب کردید، هدایت کردید. انقلاب و انقلاب خیلی نیازمندی ها داره. خیلی فضاها رو به روش گشوده شده. خیلی نسلها و توقعات نسلی بهش متوجه هست. خب چون نگاه فلسفی نیست. ما همینجور داریم حرکت میکنیم. استغرقنا در یک مسیر و همون استغراق خلاصه ما رو محروم میکنه از این که بفهمیم اون رحم الله که مرعی را و مردی را که بداند از کجاست، در کجاست، به کجا میرود. این دیگه نداریم ما. و یه نگاه فلسفی است. از کجاست؟ این نگاه فلسفی است. یعنی شما باید بدانید که از کجا آمده ای، در کجا قرار داری، به کجا میروی. نگاه فلسفی یک کلمه شاخداری که نیست که آدم از این بترسد بگه این فلسفه چه کاره است که میخوای شما فضا بهش بدید. نگاه فلسفی اینه که موقعیت‌ها خودتو بسنج با یه نگاه عقلانی از بالا نگاه بکن، نه اینکه فقط تو یک کوچه‌ای هست که همون کوچه هی میای میری آدرس میخوای. از بالا برو نگاه کن، جغرافیا رو ببین، منطقه رو ببین، کجا خیابون هست، کجا کوچه هست، که کوچه هایی هست آدرس میتونه کجا باشه. بعد این است که ما نیاییم به یه هدایت و مدیریت به معنای خاص. این هدایت و مدیریت طبیعتاً مبتنی هست بر آسیب شناسی. بعد آسیب های این فقه، نقاط ضعفی که نه خود فقه، فقه محصل مقصود است. دانش فقه اصالت داره و قبل از فقه شریعت اصالت داره. فقه دانشی است رو به سمت فقه، میخواهد اون رو به شناسایی بکند. خب شما که میخواهید اون رو شناسایی بکنید، چه آسیب هایی، چه خلعهایی، چه کاسی هایی، چه عواملی ناخودآگاه و خودآگاه تأثیر میگذاره که ما تو این جاده قرار نگیریم. بعد این در مسیر فلسفه دانش حرکت، فلسفه در واقع خود فقه، چه فلسفه ای داره، اصلا چه اهدافی رو میخواد دنبال بکنه، قرار نگیریم از روشش به اصطلاح حمایت نکنیم یا روش رو تعمیق و تکمیل نکنیم. از ما یه دانشی میخواییم که بره خیمه ها رو بزنه پشت فقه، نه بیا تو خود فقه اونجا واسه بحث کنه. تو خود فقه همه داریم بحث میکنیم، همه مشغولیم به الحمدلله الا مالا نهایت الله در حال انقیل و یقال هستیم. نه، بره پشت صحنه ها رو ببینیم، بره ذهنیت ها و مفروضات و افکار مسبقه رو ببینیم. اونجا افکار مسبقه دنیای عظیمی است، لایه لایه روی هم انباش شده، اونا رو ببینه، شناسایی بکنه، بیاد روی روش تأکید بکنه، روش رو تنظیم و تصحیح بکنه، بره روی ساختار وایسه، ساختار رو متناسب بکنه و ما الی ذلک دیگه. پس روی یک دانشی میخواه. این که من گفتم پنج شأن، این حرکت بعد از اون شؤون، اول اون شؤون باید رخ بدهد که رابطش با علوم چیه، رابطش با جامعه چیه، اهدافش چیه، ساختارش چیه، منهجش چیه، اصلا طبیعتش چیه و ما الی ذلک. اینا رو اول بررسی بکنه، بعد که میاد سراغ حرکت با یک فلسفه، وقتی اینجا که میاد با یک انباشتی از دیده ها و اندیشه ها و اصول و مبادئ آمده به سمت حرکت، حالا میخواد حرکت رو بررسی بکنه. حرکت فقه باید چگونه باشد؟ توضیح بده این رو. البته در حرکت یه بحثی هم هست که فلسفه فقه همیشه به علم فقه، به تاریخ فقه نیازمند است، چون حرکت در مسیر زمان بوده. تاریخ فقه باید در این مرحله پیشینی کمکی بکند به فلسفه فقه. حتی بین این دوتا داد و ستد برقرار است. گاهی این به اون قرض میده، گاهی اون به این وام میده. یعنی تاریخ فقه هم وقتی میخواد حرکت بکنه باید مجهز باشد به یک اصول فلسفی تا بفهمه چه سوالاتی داره، کجا میخواد بره. یه جوری بینشون داد و ستد هست، به قول بعضی جدلیت العلاقه هست. اینا بینشون یک رابطه دیالکتیک هست، ارتباط دارن، ما هم کمک کنن. ولی حالا حرکت رو چون برای آینده میخواد نسخه بپیشه، کیست که نسخه بپیشه جز فلسفه فقه؟ کجا میخواد نسخه بپیشه؟ بدیش دست مدیران طبق ذهنیت‌های خودشون، مثلا میگن اینجا یه پولی بیار، اونجا دو تا آدم بیار، اینا رو به هم دیگه، اون که کافی نیست، اون عملیات هست. عملیات که نه خب یک مدیریت فکری که از بالا بیاد رصد بکنه و متناسب با فلسفه وجودی دانش. خب این 20 دقیقه ما تموم شد آجا؟ داره تموم میشه. حال من دوستان نکته دیگه هم عرض بکنم. بنابراین ما برای حرکت اون وقت این توسعه‌ای که ما میخواهیم بدهیم 4 بعد داره این توسعه، یا 3 بعد داره که آره یکیشو داخل دیگری قرار میدم، که توسعه دانش فقه دارای 3 لایه است. یکی توسعه اندیشگی است، یکی توسعه تطبیقی است و یکی هم توسعه اجتماعی است. مقصود از توسعه اندیشگی همین بحث‌های نظری و فکری و استنباطی و روشی و و و با هم در افتادن و به هم دیگه مرتبط هستن. روش اگه درست شد ادایای فقهی درست می شود و ما الی ذلک. توسعه اندیشگی هم بر 2 قسم است، یکی توسعه کیفی است و یکی توسعه کمی است. توسعه کیفی معیارش این است که فقه توسعه پیدا بکنه از نظر روش و از نظر تولید اندیشه، اندیشه های فقهی متناسب با فلسفه وجودیش، یعنی معیار اینه هی به فلسفه وجودیش نزدیک بشه. فلسفه وجودی فقه روشن است دیگه، پلیس بین شریعت و مردم در بستر زمان پرتحول، زمانه پرتحول. خیلی فلسفه سختی داره، اون خدا که نمیاد فتوا بده، ما میخوایم فتوا بدیم، ما هم از شریعت و کلام خدا و کلام پیامبر و امامان میخوایم فتوا بدیم. خیلی کار پیچیده ای در بستر زمانه پرتحول یک پل شده است. پل شدن یک واژه نیست که به سادگی از کنارش بخواد، پله. مردم میخوان از اونجا بیان به اینجا، شریعت از اونجا میخواد بیاد به مردم برسه، مردم از اینجا میخوان برن به شریعت برسن. خیلی کار بزرگی است. نظام بهبود کیفیت یا توسعه کیفی با توجه به زمانه این بدان معناست که به فلسفه وجود نزدیک بشه دانش. و توسعه کمی هم یعنی این دانش از یه طرف زوائد خودش رو حذف کنه، دست و پاگیرها رو حذف کنه. مثل الان که ما حذف نکردیم، وقتی که طرف میرسه به نقطه که میخواد ان یکون استادن فل حوزت العلمیه ما دا تنتخب، یعنی یک درسی که اصلا هیچ نه به درد جامعه میخونه و انتخابش میکنه، یا اولویت کم داره. حالا ما نفی مطلق نمی کنیم که به هم برخورد، میگیم اولویت نداره، اولویت نداره. خب اولویت هر عاقلی میگه به اولا به فرداست، یکی نمیشه بگی این که خب پس نگاه بفرمایید، باید پالایش بشود، از یه طرف افزایش بشه. یه همه مسائل مستحدثه و مستجدهی که دم در فقه و دین دف کشیدن و نوبت به آنها نمیرسه تا بیان داخل فقه جایگاهشون روشن بشه، بررسی بشون، اینا رو هم بتونین منظم کنین. از یکی عبارت است از پالایش و دیگری عبارت است از افزایش. حالا یا پالایش معنای اولویت، یعنی اینا رو فعلا از دستور کار خارج کنید یا سهم کمی بهش بپردازید. یه پالایشی میخواد، بعدش شدن پالایش واقعی میخواد. اساسا یه افکاری، یه افکار اومده تو منهج فقه لانه گزیده است، نادرسته، پالایش واقعی میخواد، پالایش واقعی. لذا من اون بحث کاری که فلسفه فقه میکنه در ارتباط با حرکت فقه، پایشه، پایش معنی نظارت دیگه، پایش حرکت فقه به منظور تأمین پویش مبتنی بر افزایش و پالایش. اگه فقه رو به حال خودش بگذارید لهو حرکتون بطیعه، اما اگه بخواید توسعه بدید پویش پیدا میکنن. پویش هر حرکتی نیست، یک حرکت معنادار عمیق متوازن. خب به منظور تأمین پویش مبتنی بر افزایش و پالایش، از یه طرف افزایش، از یه طرف پالایش، کار فلسفه فقه پایش رو بررسی میکنه در رابطه با حرکت آن، چون 5 شأن ما ذکر کرد.
یه نکته هم ذکر کنیم برای اینکه آجرام آقای استاد آقا بابایی خوشش بیاد. بله اونم میگم که اگر ابهامی داشت شما سوالاتتون رو به اون متوجه بفرمایید خود ایشون. اساساً فقه اگه بخواهد در زمانه ما حرکت خود رو به صورت دقیق‌تری و شامل‌تری و اساسی‌تری و پاسخگوتری و دقیق‌تری تنظیم بکنه و تأمین بکنه، نیاز داره به این که سه جنبه پیدا کنه. یکی فلسفی بشه همین یعنی فلسفه فقه پیدا کنه. فلسفه فقه اگه نباشه کوریم در خیلی جنبه ها، نه اینکه حالا به معنای مطلقش نیست، چون به هر حال فقه شیعه و الحمدلله از فقه های مترقی است، بلکه یک ترقی و تعالی در روش فقهی هست. انسان وقتی اصول فقه یا دانش فقه میره میره چقدر این فقها دقت کردن، چه عمقی، چه اندیشه‌ای. منتها من منظورم این نیست، منظورم اینه که این فقه با عظمتش بیارید پاسخگو قرار بدید راجع به این است، یعنی محل و مطمح نظر یاد فراموش نشود. یکی باید فلسفی بشه و دیگری حقوقی بشه و سومی هم تخصصی بشه. هم ادعای حالا فلسفه فقه قبل از این دوتا قرار داره. این رو فلسفه فقه تأمین کننده حقوقی سازی فقه هست و تخصصی سازی فقه. و ما هو المقصود من تخصصی الوقت لا یسمح موکول الى الاوقات الاخرى. ببخشید.
خیلی ممنون از استاد، استفاده کردیم. خب چون وقتم که ما دیگه خلاصه بحث رو ذکر نمی کنیم، فقط خب در خدمت ناقد جلسه هستیم. آقای اشکبری یه نکته ای داشتن، حالا اون بعد از اینکه ناقد محترم اشکالشون مطرح کردن، نکاتشون مطرح کردن، اونم من رو ذکر میکنن. در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. تقدیر و تشکر داریم از استاد گرانقدر و عزیزان شرکت کننده و عزیزانی که از طریق فضای مجازی ما را دنبال می‌کنند. بحثی که استاد گرانقدر ارائه فرمودند در ارتباط با توسعه فقه و مبنای فلسفه فقه، مفردات این بحث من برای اینکه هم‌افزایی بکنم و این بحث رو تکامل ببخشیم، این نقاطی که جای کار بیشتر داره و ما باید از ایده پرداز پرسش کنیم که در این زمینه نقطه نظرش رو بگه تا معلوم بشه این بحث چه نتیجه‌ای داره، این چه دستاوردی داره. در مفردات بحثی که صحبت می‌کنیم از توسعه، توسعه سوال اول اینه که این توسعه، توسعه خود فقه یا توسعه مقدمات فقه. مثلا ما مباحث فلسفه فقه رو میاییم در خدمت فقه میذاریم و فقه رو ارجاع میدیم به فلسفه فقه، یعنی فلسفه فقه رو میکنیم دلیل و راهنما. میگیم آقای فیلسوف فقه شما بفرما جلو، به ما بگو ما از کجا بریم، ما چه جوری بریم. این آقا خودش به عهده میگیره توسعه فقه رو، یا زمینه های توسعه فقه رو فقط به ما نشون میده، خودش با میسه کنار، میگه اگر میخوای فقه پیش رو متکامل پاسخگو کارآمد باشه از این راه برو، از این راه برو، اینو ببین، اونو نبین، این کارو بکن، اون کارو نکن، این روشو بکار. فقط مقدمات وارد توسعه نمیشیم. پس این توسعه، توسعه فعلی و تحقق یافته نیست، این توسعه در مقدمات فقه. این نکته اول. نکته دوم راجع به معنای توسعه بود که به حمدالله ایشون توضیح دادن. توسعه اندیشه‌ای، تطبیقی، اجتماعی و اندیشه‌ایش هم کمی، کیفی و بخش پالایش فقه توسعه. ولی من به این شکل دیگه ترسیم کرده بودم. این توسعه، توسعه نیازمحوره، توسعه به لحاظ کاربردی سازیه، حوصله به لحاظ مسئله شناسیه. حوصله ببین اینا تقسیماتی است در توسعه. توسعه کمیه یا کیفیه یا روشیه. توسعه روشی هم یه توسعه‌ایه. مثلا ما مکتب شناسی فقهی میکنیم. بعد میگیم اون مکتب بهتر به نتیجه میرسه. راه کوتاه‌تر میره و دقیق تره. شما از این روش عدول کن برو سراغ اون روش. مثلا در یه روشی به قرائن زیاد توجه میشه، در یه روشی به قرائن توجه نمیشه. در یه روشی موضوع شناسی جایگاه خاص داره، در یه روش دیگه موضوع شناسی اون جایگاه نداره. توسعه روشی خودش یه توسعه است. کمی و کیفی رو که فرمودن، در توسعه روشی توسعه مباحث یعنی مقارن سازی یه نوع روشه. مثلا به هر مذهبی میگیم آقا وقتی شما بهت میگیم باید استفراغ وسع داشته باشی، استفراغ وسع در حد ادله درون مذهبی خودت نباشه، برو ادله اهل سنت هم ببین، این به استفراغ وسعت کمک میکنه. یا به لحاظ میزان عقلگرایی و نقلگرایی، عقلگرایی ضرر به فقه ما میزنه یا ضرر نمیزنه، این تکلیفشو باید روشن کنی. این بحث روشیه. مثلا دیدید که من حتی در فقه امامم مشهود دیگه، امام با اینکه عارف بوده، فیلسوف بوده، دقیق بوده، ولی در فقه مبتنی بر استظهارات و فهم عرفی میرفته جلو. در اصولم ایشون بعضی جا تصریح داره، بحث عقلی رو میگه میره جلو، ولی میگه اینجا تعیین کننده فهم عرفیه، اون تحلیل عقلی رو باید بذاریم کنار. چون شارع در خطابات خودش و در کشف رأی شارع ما به ادله مراجعه میکنیم، نمیتونیم خشک و منطقی بررسی کنیم، تحلیل عقلی دقیق بکنیم، چون از فهم عرفی دور میشیم و شرع مبتنی بر فهم عرفیه. حتی فهم تخصصیش هم این حال یه بحثی داره، فهم تخصصیش هم دور از فهم عرفی نیست. این دو جهت در بحث توسعه. بحث سوم، این توسعه توسعه ثبوتیه یا توسعه اثباتیه؟ توسعه ثبوتی یعنی فقه در درون خودش واقعا تکامل داره، در درون خودش. مثلا اساتیدی داشتیم، فقهای بزرگی داشتیم، اینا فکر فقهیشون، فهم فقهیشون خیلی قوی بوده، ولی افکار و آرا و اندیشه هاشون بر محیط‌های علمی مسلط نشد. من منظورم از اثباتیش این است که اون امر، اون فهم فقهی، چون ما داریم از فقه صحبت میکنیم نه از منابع و تشریع و نمیگم، ما فقه میگم، فقه کار بشریه، فقه محصول تلاش فقها است، یعنی علمیست، علم بشریه، خطا و صواب هم داره. این اگر بیاد در محیط‌های علمی مسلط بشه و شناخته بشه، اینو بهش میگیم مقام اثباتی. ولی اگر در درون خود فقیه بمونه، فقهای بزرگی داشتیم، فهم فقهیشون هم خیلی خوب بوده، ولی ناشناخته مونده، این توسعه توسعه ثبوتیه. یعنی فقه را در درون در مقام ثبوت قویش کنیم، یا اینکه نه، مقام ثبوتش خوبه، آقا فقه ما همه چی داره. الان کسی میگه آقا فقه جواهر ما همه چی داره، ولی حیف که دنیا اینو نمیشناسه، حقوقدانا خبر ندارن شیخ انصاری چه عظمتی داره. ما در درون خودمون میدونیم شیخ انصاری فهم فقهش خیلی بالا بوده، ولی این قوت شیخ انصاری معرفی نشده. توسعه اثباتی رو به چند معنا میگم. توسعه ساحت‌های عرضه فقه، توسعه ادبیات فقه. ادبیات ما ادبیات خیلی قدیمیه، ادبیات حتی فقه ایرانی ها ادبیاتش هم انگار با اینکه عربیه ولی فارسی زده است، تو محیط های عربی جا نمیگیره چون ادبیاتش قوی نیست. یا مثلا به ادبیات روز نتونستیم فقه خودمون رو ترجمه کنیم که یه حقوقدان بنیه فقه ما رو بفهمه. یکی هم توسعه تعاملی فقه اسمشو گذاشتم، یعنی تعامل فقه با علوم دیگه. پس توسعه یا سبوتیس یا اثباتی. اثباتی چند نمونه گفتم، توسعه ساحت‌های عرضه فقه، توسعه ادبیات فقه و توسعه تعامل فقه با علوم دیگر در زمینه موضوع شناسی و ارتباط با علوم دیگر. بعد از این کلمه توسعه که درش احتمالات مختلفی راه پیدا میکنه و دخیل در سرنوشت بحثه، میایم سراغ فلسفه فقه. فلسفه فقه لااقل سه چیز رو باید درش روشن کنیم. یکی این که اهداف فلسفه فقه چیه؟ وقتی ما میخواییم فقه رو توسعه بدیم بر مبنای فلسفه فقه، خود فلسفه فقه چیکار میکنه؟ خود فلسفه فقه وظیفه چیه؟ اصلا چه ماموریتی داره این فلسفه فقه؟ آیا فلسفه فقه فقط گزارش میکنه یا فلسفه فقه یه حالت تحکمی هم داره یا باید از توش در میاد؟ حتما نظریه استاد مبتنی بر احتمال دومه، یعنی ازش توصیه و باید در میاد، الزام در میاد. یعنی فیلسوف فقه بعد از اینکه بحثشو کرد یه باید جلوی فقیه میذاره، یه باید این گونه باشه. این یکی که اهداف فلسفه فقه رو بررسی کنیم. که حالا من دیگه تقریبا مفروض گرفتم که هدف فلسفه فقه یه هدفی است که اکتفا نمی‌کنه به توصیف، بلکه توصیه هم می‌کنه. این همون دعوای معروفه در فلسفه فقه که توصیف یا توصیه. حالا ما احتمال دوم رو مفروغ می‌گیم. به لحاظ محدوده مباحث فلسفه فقه، فلسفه فقه تا کجاها میره؟ قلمروی فلسفه فقه چیه؟ اینم باید در مفردات بحث روشن کنیم که الحمدلله ایشون توضیح دادن که فلسفه فقه 4 تا بحث و درش وارد میشه: حرکت فقه، روابط فقه با دانشا، رابطه فقه با واقعیت خارجی که جامعه است، فقه و اهداف فقه، فقه و ساختار درونی و اون سازمان فقه، یعنی اجزای فقه، مقومات فقه، ارکان فقه، اجزای درونی فقه. این 5 تا بحث. ولی این مباحث دیگه هست، این مباحث رو شما قبول ندارید یا اون مباحث مندرج در این 5 تا کردید، این باید مشخص بشه. دیگر به لحاظ این است که در فلسفه فقه ما باید روشن کنیم که فیلسوف فقه کیه. یکی از مباحث مهم در فلسفه فقه فیلسوف فقه کیه. فیلسوف فقه الزاماً فقیه یا یه جامعه شناس میتونه بیاد بگه آقا من فقه هیچی بلد نیستم، ولی از موضع فلسفه فقهی میخوام به شما یه چیزی بگم. میگم آقا شما فقه خوندی؟ میگه نه من لازم نیست فقه بخونم، من فلسفه فقه دارم برای شما میگم. فلسفه فقه نگاهی درجه دوم، الزام نداره که من فقه بلد باشم. و اگر گفتیم الزام داره که فقه رو بدانه، فقه رو در حد نتایج بحثای فقهی بدانه کافیه. یعنی رساله توضیح المسائل میخونه بگیم آقا این فقه بلده، یا اینکه فقه رو از مبدأ تا منتها باید بدونه، یعنی من المبادی الی الغایات چجونه از ادله به نتایج میگیم، روش ها اینا. بنابراین فیلسوف فقه باید مجتهد باشه، چون اگه مجتهد نباشه اصلا نمیتونه راجع به فقه نظر بده. میخواد نظر بده، نظرش اشتباه میره، چون درون فقه رو خبر نداره. چجوری میتونه یه فیلسوف فقه بیاد یه فقیه رو تخطئه کنه، بگه نه شما این نتیجه‌ای که گرفتی درست نبوده، شما عوامل دخیل رو ندیدی، شما نقش زمان و مکان رو توجه نکردی. میگیم آقا شما راضی به نقش زمان و مکان در اجتهاد، مگه نظر خاصی داری؟ مگه شما دیدگاه خاصی؟ میگه اصلا لازم نیست که من فقیه باشم، من فیلسوف فقهم. اینم یه بحث خیلی مهمه که خب از نظر خود من روشنه، یعنی من نظر خودم رو میگم، من نظر خود من روشنه که فیلسوف فقه حتما باید فقیه باشه. فرقش با فقیه اول با فقیه دوم فرقش اینه که فقیه اول درون فقه، فقیه دوم همون آغاست که داره مقدمات فقه رو میگه، روش‌های فقه رو میگه، قلمرو فقه رو میگه، تعامل فقه رو میگه. این همون آغاست. این آقا دو تا شخصیت داره، یه وقت درون مسئله است، یه وقت میاد بالا جغرافیای فقه و تعاملات فقه و ارتباطات فقه و اجزای فقه و مکانیزم فقه و روش فقه رو داره میگه. این همون آغاست، متا دو جور راجع به فقه صحبت میکنه. نکته این دوتا، یعنی اول و توسعه رو مشخص کنیم، دوم فلسفه فقه رو مشخص کنیم، سومی که نتایج این بحث چیه. من تصور خودم اینه که این بحث خیلی خوبیه و یکی از نتایج مهمش این است که ما کشف بکنیم توسعه فقه یه توسعه درونزاست یا یه توسعه تحمیلیه. یعنی یه عده‌ای میان ما رو میخوان به حرکت وادارند، فقه و فقیه و یه دستی از بیرون حوزه فقه میاد و ما رو میخواد به حرکت واداره و ما رو میخواد از حواشی باز داره و ما رو میخواد از بحث‌های بیهوده دور بکنه و ما رو میخواد از ورود به مسائلی که بهمون مربوط نیست منع بکنه. دست بیرونیه یا این کسی که داره فقه را توسعه میبخشه این خود فقیهه، مطابق به شأن دومشه، به شأن اولش درون فقه، به شأن دومش فیلسوف فقه. بنابراین توسعه فقه یه توسعه درونزاست، یه توسعه‌ای نیست که تحمیل به فقه بشه. نتیجه دومش اینه که مطالعات فرافقهی چقدر لازمه. فرض کردیم که خود فقیه به شأن دومش فیلسوف فقه. نتیجه دومش اینه که همین فقیه وقتی میره در درون فقه میبینه مجبوره یه کمی بیاد بیرون، بره نگاه کنه آراء یه جامعه شناس رو، بره نگاه بکنه آراء یه طبیعت شناس رو، مثلا علم فیزیک و شیمی در جایی، بره نگاه بکنه به علوم دیگه، ببینه علوم دیگه چی میگن، علومی که راجع به موضوعاتی صحبت میکنن که نگاه عرفی یا نگاه تخصصی راجع به اون موضوعات و فقیه اگه ندونه نمیتونه وارد بشه. یه فهم عرفی باید پیدا کنه، یه فهم تخصصی هم باید پیدا کنه که اون فهم تخصصی در غیر فقهه. الزام فقه به مطالعات فرافقهی چقدره؟ مثلا علوم انسانی دیگه چقدر الزام داره فقیه بره در اون علوم انسانی دیگه نگاه کنه ببینه مثلا یه جامعه شناس چی میگه، یه سیاست مدار چی میگه، که بگیم اگه میخوای فقه حکومتی تو خوب درست کنی سلام. یا خیلی مقدم میگیم خدمت حضرت الاسلام علیهم، آقای سرامی رئیس پژوهشکده فقه. سلامت بشی خدمت
شما. شما شخصیتی هستی که قاطع الکلامی
به این معنا معونه ای نداره. بله، ما خدمت عزیزان میگفتیم که وقتی از توسعه فقه مبتنی بر فلسفه فقه صحبت میکنیم، یکی از نتایجش اینه که این توسعه درونزاست یا این توسعه یه توسعه تحمیلیه. یکی دیگر نتایج این بحث این میشد که الزام فقه و فقیه به مطالعات فرافقهی چقدره؟ چقدر میتونیم نگاه، یعنی به فقیه بگیم آقا اگه میخوای فقهت سر جای خودش باشه، فهم فقهی درست باشه، در یه جایی مجبوری که بری ببینی مثلا یه جامعه شناس چی میگه، یه روانشناس چی میگه، باید بری نگاه کنی. شبیه همون بحثای ماورای فقه آقای سعد دیگه، میگه یه چیزاییست ماورای فقه ولی مرتبطه به فقه. مثلا ریاضی باید بدونه فیلسوف فقه، حتما باید بهش بگیم آقا باید بری ریاضی بدونه، باید نجوم بدونه تا احکام به ماهای قمری رو بتونه در بیاره. یکی دیگه از نتایج این است که نقطه عظیمت در تحول مثبت فقه چیه؟ میگم تحول مثبت چون تحول منفی هم گاهی موقع به اسم تحول میبینیم فقه رو میزنیم خرابش میکنیم. اگر فرض کنیم یه تحول مثبتی ما میخوایم در فقه بدیم، این بحث که ارائه فرمودن، این محاسن این بحث اینه که نقطه شروع به شما میگه از کجا من باید شروع کنم اگه میخوام توسعه بدم، این توسعه از کجا باید باشه. مثلا یه سوال اساسی دیگری در این زمینه وجود داره، اگر توسعه فقه منحصر است در توسعه فلسفه فقه، اون موقع سوال میشه خب ما این همه پرونده بحث داریم راجع به ارتباط فقه و اصول، این یه تاریخ فقه و اصول هم به ما شهادت میده که از لابلای علم حدیث فقه متولد شد، از لابلای علم فقه اصول متولد شد، یعنی اصول به صورت ارتکازی وجود داشته، بعد اینا رو از لابلای مباحث فقهی ما استخراج کردیم در یه علم مستقلی مدون کردیم، همون اصول ارتکازی رو، اگرچه مستقل بودنش مستقله از فقه، فقه حکمشناسی، اصول دلیل شناسیه، از هم مستقله، یعنی ادله رو به صورت عمومی لابلای احکام می آوردن، ما اینا رو جدا کردیم. این ترتیب تولد این علومه، علم الحدیث، علم الفقه، علم الاصول. بعد همین در تاریخ فقه و اصول میگن، علما میگن که فقه تکامل پیدا کرد، از لابلای تکامل فقه اصول بیشتری شناخته شد، اصول تکامل پیدا کرد، بحثای فقه در مبتنی بر اون توسعه اصولی توسعه پیدا کرد، دوباره مبتنی بر توسعه ثانوی فقه توسعه ثانوی اصول شروع شد، مبتنی بر اون توسعه ثانوی اصول توسعه سوم فقه شروع شد، توسعه سوم فقه توسعه سوم اصول و تکان، همینجوری دوره به دوره تعامل با هم داشتن. این تعامل جای انکار نداره. حالا توسعه اصول توسعه فلسفه فقه؟ نه، توسعه اصول توسعه اصوله. فقه تکامل پیدا کرد، توسعه پیدا کرد مبتنی بر توسعه اصول، ولی توسعه اصول فیلسوف فقه داره گزارش میکنه، داره مطالعه میکنه، ولی خودش این کار رو انجام نمیده. ما یه موقع افق توسعه رو میگیم، یه وقت خود توسعه رو میگیم. به خاطر این بود که اول بحث من خدمت عزیزان گفتم که مرادتون از توسعه، توسعه فعلی و تحقق یافته است یا توسعه مقدماته. به نظرم میاد که بگیم توسعه مقدماته، بعد اون موقع شما ارتباط فقه و اصول رو میتونید ازش دفاع کنید. مثلا توسعه فقه بر مبنای توسعه بحث‌های زبانشناسی، الان لغت شناسی و زبان شناسی تطور پیدا کرده دیگه، جای شکی نداره تطور. این مباحث، مباحث اصولی رو توسعه داده و در فقه هم تأثیر گذاشته، یعنی تأثیر مستقیمش در اصول بوده، تأثیر درجه دومش در فقه بوده و فقه رو توسعه داده. فقه یعنی بر کسانی که زبان شناسیشون قوی تره یه دست برتری، یه امتیازی در فقهشون دارن که وقتی روایت رو میخونه، آیه رو میخونه و از این میخواد استظهار بکنه، بهتر استظهار میکنه. اینم یک نکته ایست که خدمت عزیزان عرض کردم، این جهت ارتقاء بحث و سد ثغور و تکامل بخشیده شدن به این بحث که بحث جالب و به نظرم بحث خیلی مفید و مؤثری خواهد بود. والحمدلله رب العالمین.
خیلی ممنون. ممنون و متشکرم از استاد اسلامی که نکاتشون ارائه کردن. در خدمت حضار محترم هستیم. اگر نکاتی دارن بفرمایید، چون فرصت ممکنه کم باشه بعد در خدمت دهنده باشیم. آقای سرومی رئیس پژوهشکده فقه، در خدمت شما باشیم. آقای دکتر آبابایی، اگر شما نکته دارید بفرمایید.
ما همه اون که عرض بزنیم کجا شما عرض بزنیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار ممنونم از اینکه زحمت کشیدید ارائه دادید و بحثایی که مطرح شد. من با توجه به رشته خودم و برداشت خودم که ما میخواییم مسئله یابی کنیم سوال میپرسم، چه بسا نتونم سوال فلسفی بپرسم، ولی سوالاتی تو ذهنمه. یکی اینکه تو هر بحث فلسفه فقه ما میتونیم این حرفا بزنیم که بگیم فقه را میخواییم هدفمند بررسی کنیم و بگیم فقه اهدافی دارد، ما میخواییم به اون اهداف برسیم. یعنی مقصود از فلسفه فقه را هدفمند بودن بگیم، و اگر این را پذیرفتیم آیا اهداف فقه ابزاری برای کشفش داریم و نداریم؟ اگر مثلا به این سوالا جواب بده و ما بتوانیم به اهداف برسیم، چه بسا بشه با اهداف و حقوق بررسی کرد، بعد ببینیم چقدر با هم تطابق دارن یا ندارن. یه سوال دیگه راجع به برخی احکامی که در دنیای حقوق به اینا میگن احکام تاریخی، ولی در فقه اینگونه نمیگیم. مثلا راجع به دیه قرار گرفتن حله یمانی، اینا در قانون می‌نویسیم، ولی در دنیای حقوق میگن زمانی شما میتونی حله یمانی دیه قرار بدی که کفن دزدی هم هست و اون کفن دزدیده شده را میفروشه و اون یه خریداری دارد و لباسی ارزشی داره. یه وقتی این صحنه اصلا عوض شده و الان دیگه لباس چندان ارزشی ندارد، حله نمیتونه جز دیات باشه، ولی قانون به تبع از فقه تا سال 92 عینا اینو نوشته بود. سال 92 اومد یکم عبارات را تعدیل کرد که اینقدر انتقاد نشه، ولی هدف گذاری میگفت ما اینجا هدفمون جبران خسارته و لازم نیست به این اقلام ششگانه متعبد باشیم. یا مثلا عاقله در قانون الان 11 تا ماده براش نوشتیم و از فقه هم بیان کردیم، ولی در عمل فقط میگن یک مورد حکم راجع به عاقله صادر شد و اونم اجرا نشد و اصلا نمیتونیم صادر کنیم. آیا ما میتونیم بر اساس مثلا فلسفه فقه بگیم حالا که اینا نیست میتونیم برخی از احکام رو به عنوان تاریخی بودن کنار بگذاریم؟ یه سوال دیگری هم باز به حسب زمانه پیش اومده که با فقه موجود و فتاوا مثلا به مشکل برمیخوریم. مثلا در دنیای فقه میگیم قاضی باید مجتهد جامعه شرایط باشه، یه پله تنزل بکنیم میگیم قاضی باید معزون باشه، ولی به قاضی غیر مسلمان اصلا نمیرسیم که بگیم اگه غیر مسلمان هم بود اشکال ندارد. ولی در عمل ما برخی از احکام صادره خارج از ایران، حتی خودمون میریم دعوای رو طرح میکنیم در یه دادگاهی که اصلا میدونیم مسلمان نیست، میخوایم حقمون رو بگیریم. اینا هم یه بخشی از احکام هم میگه فقه اگر هدفمنده میتونه بر اساس هدفش این احکام رو تعلیل بکنه. و یکم حرفم طولانی شد. و در نهایت ما چه کنیم که فقه ما نشه فقه ابزاری، یعنی هر کی هر کاری میخواد بکنه فقه دست نگیره بگه من از فقه در آوردم. چه کنیم فقه نشه انفعالی و توجیهگر، بمحسیم که گیر میکنه مسائل رو توجیه کنه. و باز چه کنیم که فقه ما فقه مردم پسند نشه، چون میگم برخی از فتاوا و اینا مال اینه که مردم خوششون میاد، این ابتنای فقهی ندارد. این انتقادها هم به فقه یعنی اگه بخواد با اینها همراهی بکند، ابزاری شدن، انفعالی شدن، عرفی شدن متهم میشه. اگه همراهی نکند به ناکارآمدی متهم میشه. آیا با اینها ما میتونیم باز مثلا فقه را توسعه بدیم به گونه‌ای که بتونه به اینا جواب بده یا نه؟ حالا نمیدونم، اگه گفته های من بی ربط بود عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. متشکریم آقای دکتر آقایی. آقای دکتر محب الرحمن در خدمت شما هستم. محب الرحمن. محب الرحمن. عضو دینی جدید. گروه شما؟ گروه گروه مسائل فقهی و ما گروه آقای دکتر آقایی. بله.
اگه تو به او توخه نداریم پژوهشگر رو توخه نداریم. همین داشتن دو نفر
بازجهت کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتیدم. استفاده کردم. من یک سوالی داشتم راجع به تعریف توسعه فقه که عمودی پیشرفته سیستماتیک همراه با قیودی که طرح شد. پیشرفته سیستماتیک در باب فقه رو اگر بشه.
نه دانش گفتم من.
بله خب ممنونیم از دوستان. کسی دیگه سوال نداره؟ شما سوال دارید بفرمایید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید دو چون سر فقه و بناس بتراشن در رابطه با این موضوع ادبیات اگر صورتبندی فقهی داشته باشه حداقل برای ما طلبای جز قابل فهمتره. یکی این که فلسفه موضاف حالا چه فلسفه فقه امر مبارکیه، اما این فلسفه شاید عبارتش رهزن باشه به این معنا که آیا فلسفه فقه و متد بررسی مسائل فلسفه فقه آیا جنس و رنگ و بوی فقهی داره که در نهایت ما بهش بگیم فلسفه فقهی یا نه. دو این که توسعه ای که فرمودید، توسعه فقه آیا توسعه موضوعات فقه یا محمولات فقه؟ اگه موضوع فقه باشه که افعال مکلفان بوده و تا حالا مسائل و افعال مکلفان به شکل جدید میرسیده به فقه، یا محمولات فقه مجموع سنت و کتابیه که به ما رسیده و این هم زیاد نسبت بهش توسعه فهمیده نمیشه حداقل از جانب بنده. آیا باید مثل تو به جای توسعه عبارت دیگه‌ای مثل تجدید نظر یا یه باز تولیدی از ادبیات فقهی رو مطرح کنیم تا بتونیم استفاده جدیدی از این کتاب و سنت ببریم، یا نه اصرار بر همین عبارت یا این صورتبندی توسعه دارید؟ ببخشید وقتتون رو گرفتم.
ممنون و متشکر. من فقط یه سوالی هم آقای اشکبری مدیر گروه فلسفه فقه که اصلا این جلسه مربوط به گروه بزرگوار هستن، خودشون کربلا تشریف دارن و نوشتن که دعاگوی حضرات هستن و دیگه نتونستن بیاد. بله متأسف شدن. بله و پیامم دادن، یه چند تا سوال هم ذکر کردن، تشکرم کردن از حضرات و گفتن که سوالی میگه. بله حالا نوشتن که از کربلا معلا دعاگوی عزیزان هستیم. یکی اینکه مهمترین مباحث فلسفه فقه میگه که الان مقفول مانده چیستن، و دیگه اینکه رویکرد مقفول مانده در فلسفه فقه جود چیست، و الان نیاز به چه رویکردی در فلسفه فقه داریم تا فقه توسعه کمی و کیفی متناسب پیدا بکنه. این سوال هم آقای اشکبری مطرح کردن. آره سوالات دوستان که دارم مشخص بود و شما حضور دارین. اگه نکات های استمی نیاز نیست تکرار هست، نیاز نه نیاز نیست، نیاز مشخص نیست. بحث ما توسعه
فلسفه فقه نیست، توسعه
فقه هست. بله بس در خدمت شما بفهم.
ما صحبت کنیم
بس فرصت به شما تا اندازه که ایتون به نوبت دوم نمیرسیم بعیدی به اسم نه حتی پنج دقیقه در واقع میشه.
بله خب اجازه میفرمایید آقا؟ اجازه میفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. نکاتی که جناب آقای استاد اسلامی فرمودند حفظه الله تعالی، طبیعتا وقتی که ایشون این مباحث رو مطرح میکنن
ارتباطش با این جلسه ارتباط نقدی انتقادی است. در کلامشون چند تا نکته بود، این تقسیماتی بود که این تقسیمات اونطور که تصریح هم فرمودن اینا لازم است در توشیه فقه ملحوظ و منظور شود. حالا من تو مخالف هستم با این نوع. شما ببینید ما سوال اصلیمون این است که فقه که پذیرفته این باید توسعه پیدا کند، یه پیش‌فرض داریم که فقه باید توسعه پیدا کند. ولی وقت بحث اینه که اصلا فقه توسعه پیدا کند یا نه، این جلسه برای اون نیست. این جلسه برای اینه که نقش فلسفه فقه در توسعه فقه. پس توسعه فقه به معنی پیش‌فرض ملحوظ شده است، بحث رو اون نیست، یک اصل موضوعی است. سوال اصلی این است که آیا فلسفه فقه ایفا نقش در این توسعه می کند یا نه؟ جلسه بدان تعلق و توجه یافته است. و یک سوال دیگری هم حالا من مطرح کردم، اینکه چه جلسه نمی خواست که به این سمت بره، ولی به دنبال اون سوال مطرح می شه که آیا این ایفا نقش فلسفه فقه در توسعه فقه یک ایفا نقش انحصاری هست؟ یعنی لزوماً این فلسفه فقه هست که میتواند توسعه دهد؟ که من گفتم بلی، فقط فلسفه فقه هست. اگه فلسفه فقه رو کنار بگذارید توسعه فقه هیچگاه رخ نخواهد داد. ممکنه به توجه کنید، ممکنه یه اقدامی در بیرون انجام بدید، یه پژوهشگاهی، آموزشگاهی، کارایی بکنه، اما توسعه نیاز به یک مدیریت دانشی و هدایتی داره که این باید در یه جا تجمیع بشه. هیچ جایی جز فلسفه فقه نداریم. و خوشبختانه فلسفه فقه مرتب نقد میزنه و به ما توصیه میکنه فلمثل موضوع رو بر اساس تخصص متخصصان شما بنا کنید. این معناش این نیست که ما یه تخصص هم داریم که ایفا نقش میکنه در توصیه فقه، همون مراجعه. بله، اون ایفا نقش عملیاتی است، ایفا نقش در صحنه است. ما به دانش احتیاج داریم که به ما بگوید این توصیه ها رو، به ما بدهد این توصیه ها رو که شما برید در موضوع شناسی از تخصص استفاده کنید، شما در ارتباط با جوامع و اداره جوامع از حقوق استفاده کنید، فقه رو حقوقی بکنید. همه اینا در یک جایی مدیریت باید بشه. من بحثم این است که این مدیریت انحصاری است، ایفا نقش انحصاری. بله، وقتی که شما نسخه ها رو گرفتید از فلسفه فقه و رفتید در فقه، تارتن به این تخصص، تارتن نمیدونم به اون تخصص، تارتن سرمایه انسانی تجمیع میکنید، تارتن امکانات مالی میآورید، تارتن بانک ایجاد میکنید، بانک اطلاعاتی ایجاد میکنید، تارتن پژوهشگاه میزدید. اینا اقداماتی است که ممکنه بدون فلسفه فقه انجام بگیره، اما چون فلسفه فقهی نیست که مدیریت کنه و تنظیم کنه و سازمانی رو برای توسعه تعریف کنه، اینا یا تأثیرات خرده‌ای دارن، تأثیر اساسی و کاملی ندارن، و یا حتی اثر معکوس به بار می آورن. ما نداریم بعد، یعنی نمیتونیم انکار بکنیم که خیلی مراکز بودن به عنوان فقه هم آمدن شکل گرفتن، کاری هم نکردن، اگه بدتر هم نکردن، چون یه دورت مسئله های ایجاد کردن، یه وهم هایی رو ایجاد کردن، یک اولویت های غیر اولایی رو خلق کردن و نهادن. بحث من در این است که فلسفه فقه متضمن یک نقش انحصاری مدیریتی به معنای دانشی آن، نه مدیریت به معنای اجرایی آن. بیشتر من بحثم رو این متمرکز است و هرچه آدم بیشتر مراجعه میکنه به این مسئله، بیشتر متأکد میشه که ما بدون فلسفه فقه اساساً نمیتوانیم کاری بکنیم، کاری که تضمین شده باشه. خرد کارهایی میکنیم اما یک کار منظم سازمان یافته. خب اگه اینجور باشه، اون وقت یک بحثی داره من با حاجای اسلامی از اینجا بعد اون بحثو دارم، این است که ما نباید این جلسه وقتی صرف بشه به این که آیا مثلا فلسفه فقه فیلسوف فقه هل هو ذالک المجتهد الذی مجتهد فی الفقه و فی نفس الخوی؟ بله بس معلومه غیر فیلسوف غیر مجتهد. من خودم بارها اینه توی جلسات درسونه هایی میگم که اگر فیلسوف فقه، ولی چه ربطی به این بحث داره؟ شما که نمیخوام اینجا فلسفه فقه تعریف کنیم یا تبیین کنیم یا بحث های دیگری مثلا مطرح میشه. چی؟ اونم عرض میکنم. نه اون درونزا، ببینید درونزا بودن این بحث بعدی من است که شما نمیتوانید فهرستی از سوالا رو مطرح بکنید، این به جایی نمیرسه. شما باید یک سازمانی ایجاد کنید. اونی که بنده عرض کردم یک سازمان است برای ورود. چرا؟ چون اومدم و گفتم که ما سه لایه داریم. یک لایه اندیشگی داریم در ارتباط با فقه. این لایه اندیشگی مربوط است به ماقبل اجتماع. یک تطبیق داریم. تطبیق واسطه بین در حقیقت اون اندیشه تولید شده فقهی است و تطبیق بر یک موضوع جدید. و یک لایه اجتماعی داریم. ما فقه یک حضور اجتماعی داره. فقه نمیشه بگید حضور اجتماعی نداره. حضور اجتماعی داره. حالا این حضور گاهی قوی است، گاهی غیر قوی است، گاهی متعامل است، گاهی غیر متعامل است، گاهی حضور منزوی است، گاهی حضور فعال است. یعنی ما این سه لایه را داریم، لایه اندیشه، لایه تطبیق. در لایه اندیشه وقتی ما میایم و میگیم که باید وفادار به فلسفه وجودی خودش این توسعه باشه، یه همون درونزایی. یعنی شما درونزایی رو باید ذیل این بیارید، نه اینکه خودش یه محور قد. درونزایی یعنی قابلیت‌هایی در فقه هست و ظرفیت‌هایی. از اینجا اون بحث توسعه ثبوتی رو من، یعنی اصطلاح سازی سهل است اما توسعه ثبوتی معنا نداره. شما بگید ظرفیت، بگید فقه ظرفیت داره، فقه توانمندی داره، توسعه تعریفی داره در علم. توسعه چیز ملموس بیرونی هست که در پاسخگویی، مثلا ما بگیم توسعه ثبوتی، خب بگید ظرفیت، توانایی ها او پیشفرض ماست که فقه توانایی داره، فقه روشش. یا مثلا ایشون فرمودن که ما توسعه روشی اضافه کنیم. توسعه روشی اساسا یه چیز جدیدی که نیست، چون شما خودتون و همه میگوییم و میدانیم که الفقه عبارتون از یک چون فقه دوتا معنا داره، یک فقه محصل موجود در کتب و فتوا و اینا، یک عملیت الاستنباط. ما فقه رو علم آگاهانه به ادله تفصیلی میدانیم. خب پس روش اساسا در ذات فقه هست. روش جز بنیادهای علم است. ما وقتی میگیم توسعه علم، توسعه بنیادهای علم است. یکی روشش هست، یکیش مبانیش هست، یکی منابعش هست، همه اینا اونجا. ولی اونجا ذیلش میتوانیم بگیم مثلا توسعه
یه نحوه نیست، متعدده. توسعه روشی
اونجا همین حرفو بزنید، فرقی نمیکنه، بنیاد علم است. یعنی شما، من بیشتر بحثم این است که یک سازمانی درست بکنیم که تکثیر عناوین نشه. چون تکثیر عناوین میشه ما نمیتونیم حرکت کنیم. ما داریم نگاه فلسفی میندازیم. نگاه فلسفی باید سازمان ایجاد کنید. وقتی در فلسفه دانش میگن که روش جز بنیاد است، و وقتی میگه توسعه کمی و کیفی، کیفیت روش مقصود است. چون توسعه در کیفیت روش و پرداختن و در تطبیق و اینا مقصود است، نه اینکه اینا رو عدل قرار بدید، بگید توسعه کمی شیئون، توسعه کیفی شیئون، توسعه روشی هم شیئون ساده. نه، اینا توسعه کمی و کیفی میره به اون هسته اصلی فقه. هسته اصلی فقه عملیت الاستنباط است. عملیت الاستنباط بر اساس یک روش است. روش شناسی غیر از روش است. روش در ذات عملیت الاستنباط خوابیده است. این جزء بنیادهای علم است. کمی و کیفی متعلقش از همین روش است. گاهی روش شما پالایش میکنی از حیث کمی، گاهی افزایش میدهید، بهبود میبخشید. همین مثالی که خودش هم مثالی خوبی داد که مثلا یه اصلی نزد امام خمینی هست، یه اصل شما اینجا میارید چون بهبود میدهد. این هم توصیه کمی و کیفیه. کمی و کیفی که نمیره سراغ یه چیز دیگری، میاد سراغ قبل از هر چیز، میاد سراغ عملیت الاستنباط. ما بس یک نگاه سازمان یافته داشته باشیم. حالا ممکنه شما نقل میگید نگاه سازمان یافته شما غلطه، اینکه شما توسعه اندیشگی رو میگید بعد توسعه تطبیقی. مثلا توسعه تطبیقی بعضی از مثالهایی که شما زدید، من نوشته بودم توسعه تطبیقی تطبیق علا انها، یه وقت تطبیق تقنینی هست، یه وقت تطبیق افتاعی هست، یه وقت تطبیق تربیتی هست، یه وقت تطبیق اندر وضع سیاسات العامه هست، سیاست گذاری هست. خب اینا تطبیق هست، اینا تطبیقش من حیث الادبیات یکی از حیث اولویات، دو از حیث به اصطلاح ولوم حرکت اجتماعی و اولویت های اجتماعی و اینکه این فقه شما با این ادبیات، با این نگاه، با این حجم، با این قلت، با این آیا این سازگار هست. تطبیق خودش مرحوم شهیدت یکی از نکات زیبایی که داره بحث تطبیق رو مطرح کرده که ما بحث ثابت و متغیر نگفته، ثابت و متغیر در بحث تطبیق هم مطرح، یعنی شما در تطبیق مثلا برای تطبیق هیچ بحثی باز نمی کنیم، یه جور تطبیق میدیم با یه ادبیات، این نه. بعد یه بحث حضور اجتماعی داره، حضور اجتماعی آیا این فقهی که ما ساختیم بر اساس فتوا یا بر اساس قانون وقتی میاد در جامعه اونجا شروع میکنه به تعامل با پدیده‌های دیگه، آیا به ما را به هدف دین میرساند نمیرساند، خب یک سوال است. آیا اونجا دچار انزوا شده است یا دچار انزوا نشده است، خب یک سوال است. اونجا آیا توانسته است نظم ایجاد بکنه یا نتونسته، بحث‌های اجتماعی حضورش که اونجا ما نمیتونیم بدون تخصص هم حرف بزنیم، یه جامعه شناسی فقه هم باید داشته باشیم علاوه غرار جامعه شناسی قانون، یه جامعه شناسی فقه که بیاد حوزه باید ایجاد کنه داشته باشه، بره رصد بکنه، بره مطالعات میدانی بکنه، بره با ابزارهای علمی اجتماعی مطالعه بکنه این فتوا که رفت آیا این فتوا تخریب کرد یا تقریب کرد، این فتوا آیا تأثیر مثبت گذاشت یا تأثیر منفی گذاشت، آیا این فتوا چون تکنگارهی بود و در کنارش فتاوای دیگری نبودند به تنهایی از پس اداره بر آمد یا بر نیامد، و سوالات کثیره‌ای که از ما یک حضور اجتماعی فقه داریم، یک حضور تطبیقی و یک شأن تطبیقی و یک شأن اندیشگی. شأن اندیشگی همین بحثایی که من مطرح کردم. اون وقت یک سوال اساسی این بود که آیا فلسفه فقه اصلا بهش مربوط هست توسعه یا نه. من گفتم چند شأن در فلسفه فقه مطرح میشه، من دیگه اونجا نمیخوام بیام فلسفه فقه تعریف بکنم و آیا فلسفه فقه به ساختار میپرداده، تو ساختاری بحثا هست و ربطی نداره به این جلسه. اونی که من میخوام بگم توسعه فقه آیا به فلسفه فقه مربوط میشود یا نه، دو تا جواب دارد. مربوط میشود غیر مستقیم، یعنی شما وقتی روش درست کردید، وقتی دانش رو افزودید، وقتی تخصص رو پیدا کردید، خب فقهتون بهبود پیدا میکنه، عملا به توسعه میانجامد. یک بار نمیگید فراتر از این مستقیما اساسا توسعه فقه مسئله فلسفه فقه هست. چرا؟ جوابش تو این بحثی که من عرض کردم، حالا اگه کسی قبول کنه که حرکت فقه در بستر زمان تحت رصد فلسفه فقه هست، این حرکت چون علم زمانی است و زمان خور است، حرکت زمانی داره، حرکت هم شأن من شؤون العلم اینو در نظر میگیره، میاد و اینو در نظر میگیره و اونجا بحث میکنه توسعه این حرکت، هم گفتیم حرکت خودزای به خود واگذار شده قسمون، حرکت توسعه‌ای قسمون آخر که یک پویش است. خب فلسفه فقه میاد این حرکت رو اندازه‌گیری میکنه، لوازمش رو میگه، الزاماتش رو میگه و و و. خب این راجع به فرمایششون که البته استفاده کردیم، منتها من می‌خواستم چون در مقام نقد بنده بود ما هم ناچاریم بگیم من اینا رو سازمان یافته ذیل اینا آوردم، یعنی همه مطالب بعدش هم که خب ارتباط نداره، مثلا من بیام فلسفه فقه رو تعریف بکنم، گرچه تعریفی هم کردیم. و اما بعضی بحث‌های دیگری که دوستان فرمودن حالا من سریع عرض می‌کنم. ما یه سوال همیشون فرمودن که آیا مقدمات رو توسعه میدیم؟ اساساً وقتی گفته می‌شود فلسفه فقه، درست است که اصول و رجال هم فلسفه دارند، اما ما کاری با اصول در اینجا نداریم، به کارگیری اصول در روش فقهی مقصود است در اینجا، ولی را وقتی توسعه فقه مطرح میشه، توسعه هر آنچه که به کار گرفته میشود در روش استنباط نیز مقصود میگردد. ما نمیخوایم توسعه اصول رو مطرح کنیم، ولی میخوایم توسعه استفاده از اصول و میزان استفاده از اصول رو مطرح بکنیم و احیانا خطایی که یک قاعده اصولی داشته است در اینکه مسیر مثلا استصحاب رو به صورت گسترده به کار گرفتن، در غیر اون مجرای و عقلاییش به کار گرفتن، در نتیجه یه احکامی برآمده است. فیلسوف فقه درست است که فیلسوف اصول نیست، اما میگه این استصحاب راه به اینجاها بست. اون وقت فقیه چون میباید اجتهاد اصولی هم داشته باشه، باز گردد به اصول، تجدید نظر بکنه در اصول، دخالت در اصول نمی کنه، اما میاد اون هندسه توسعه و مهندسی توسعه فقه رو این فلسفه فقه ارائه می کند. بنابراین بحث مقدمات و غیر مقدمات نیست. شما کمپلت هر چیزی که به عنوان روش استنباط، عملیت الاستنباط است و بعد ساختاری که فقه پیدا میکند، همه اینها زیر ذره‌بین و نظر فیلسوف فقه میباید و فلسفه فقه میباید قرار بگیره و فلسفه فقه از اینها گزارش بده، آسیب شناسی بکنه، نسخه بدیل به شما بدهد. این کاریست که میکند، حالا خواه اون مقدمه‌ای باشد که اومده در روش استنباط، منتها اون مقدمه رو شما میتوانید ارجاع بدید به علم. از الان که فیلسوف فقه و اگه باشه در کار باشد، فیلسوف فقهی، فیلسوف فقه و فقیه مجتهد فقهی و اصولی، اینا همشون قاطی هم شده، همونجا میدوزه و میسازه میره. میگه این وقتی نگاه فلسفی میندازید، تارتن بر کرسی اصول مینشینه حرفی میزنه، تارتن بر کرسی فقه میشینه اجتهاد میکنه. یعنی الان چون قاطی دیگه مخلوطه، یه زمانه باید بیاد این تخصص ها هرچه بیشتر بجای. ببخشید من دارم همینجوری تونتون حرف میزنم، البابی که وقتم خوب زیاد نیست. یک مسئله رو ایشون مطرح کردن که آیا هدفمند کردن فقه هدف فلسفه فقه هست؟ صدای بابایی معلوم هستی که شما فلسفه فقه چند لایه داره. یک لایهش اینه که اهداف فقه رو بشناسه، همونجا اظهار نظر بکنه. فقه بی هدف فقهیست اعما، و این فقه با شریعتی که بر اساس حکمت بنا شده است سازگار نیست. کما ان شریعت لها اهدافون، حتما فقهی که میخواهد اون رو پیگیری کنه باید اون هدف رو پیگیری بکنه. منتها یه بحثی هست که ایشون هم اشاره کردن که به مقاصد و شریعه برمیگردد، و آن این است که اگر ما فهمیدیم هادا هو هدف للفقهه، می توانیم از این کبرای اصولی بسازیم؟ علمای شیعه می گویند نه. مثلا بگویید این حکم ما را به هدف می رساند، پس این حکم مشروع است یا این حکم درست است و اسلامی است، اینو علمای شیعه قبول ندارن. مقاصد و شریعه را در یه لایه های دیگری قبول دارن. حالا بعضی تبعید و تفسیر قائل شدن، گفتن اگر مقصد و شریعه فی نفس الوقت منات و شریعه هم بشود لا بسد، چون منات حکم است، مقصد به تنهایی نیست، مقصد رو میشه گزارش داد. منتها این مقبول است که مقاصد اساسا ذهنیت تفسیری میدهد، ذهنیت تجمیعی و تنسیقی ایجاد میکند و او کمتر از ذهنیت تطبیقی نیست. بعد خیال میکنن مقاصد و شریعه اما تطبق او بندازش کنار، بذارش کنار، اصلا بی خوده. نه بابا، ما چند تا ذهنیت داریم. ذهنیت تنسیقی داریم نسبت به نصوص، ذهنیت تنسیقی و تجمیعی منظورمه، ذهنیت تفسیری داریم. شما با ذهنیت مقصد چشمت باز میشه یه چیز دیگه میفهمید از نص. اما ان الامام الخمینی فهمه ها کذا من بعد نصوص واردیه در ربا یه چیز دیگری فهمیدن، ذهنیت تفسیری میداد. ما چرا فقط خیال میکنیم تمام عالم و آدم این اجتهاد فقط اصول است، اصول است، اصول. بعد هم مقاصد و شریعه رو که بررسی کنیم میگیم آیا کبرای قیاس هست یا نه. یعنی که ما یه بار رفته بودیم مشهد، بعد همه گفتن آقای شما هم میگی روش فقهی، روش فقهی. خب اصولی که داریم ما. گفتم بابا اصول که روش فقه نیست، اصول یه جزئی از روش فقه رو تمهید میکنه، تازه به دست ما میده اونو به کار میگیریم. خیلی عناصر دیگه هم هستن که باید به کار گرفته بشن. اصلا ذهنیت ما چون اصولی است، تا بحث از مقصد مطرح میشه میگیم آیا تطبیق میشود؟ خب نمیشود، میذارم کنار. بابا فقط تطبیق نیست، این روش خیلی پیچیده است. عملیات الاستنباط خیلی امر معقدی است. تطبیق هست، تنسیق هست، تفسیر هست و حال این که فرمودن، یکی همین که ایشون فرمودن القضایا تاریخیه هل لها مکانتون، مثلا در فقه، در استنباط فقهی، در روش فقهی، فلسفه فقه. بله، قضایای تاریخیه علا اقسام. یه وقت قضیتون تاریخیه هیمن مسادرنا، بله ما هی بهش رفرنس میدیم، به قول امروزی هی مراجعه میکنیم، استناد میکنیم. مگه اینکه قضیتون فی واقعه باشه. قضایا تاریخی، اصلا این سیره معصومین بخشی از مصادر ماست، قضایا تاریخی است، ما بهش مرتب استناد میکنیم. مگه قضایا فی وقایع باشد که لا عبرت به هم. اما یه قضیتون تاریخی است، اینکه فقیهی در مقطع مثلا قرن هشتم صدرت من هذا الفقیه فتوا، قضیتون تاریخی است، کاری با اون نداره. یک بار هست موضوع قضیتون تاریخی است، که شما مثالتون رو موضوع است، که موضوع قضیتون تاریخی است، مثل همون فرض کنید حله یمانی که فرمودید، یا بحث شطور و دیه و این حرفا. اونا رو فقیه دو تا برخورد، سه تا برخورد باهاش هست. یکی میگه نه الا ولابد بروید از همه بیابانها اون شطورا رو تهیه بکنید، این کار رو بکنید. ما مثل یک کسی گفته بود که ما باید همه خیابونا رو خراب کنیم، شوارع و خیابانها و همه طائره ها و ماشینا رو خراب کنیم، چون قرآن فرموده انعام لترکبوها. ما اگه بخوایم قرآن عمل بکنیم باید همه جاده ها رو برگردونیم به عصر گذشته، همه ماشینا و ابزار انتقال اینا رو از بین ببریم تا لترکبوها بی‌معنا نشه. یه وقت شما اینجور نگاه میکنید، یک وقت اگه اینجور نگاه کردید بعد برید تهیه کنید، بعد برید تهیه کنید حله یمانی و این حرفا تهیه کنید. یک بار نه، میایید شما میگید که این موضوع امروز دیگه نیست. یعنی این اساسا این نیست، که چون حکم ناظر به این بودت، اون واقعی که این حله یمانی یا تناسب مع. یک بارم میایید مناطیابی میکنید، منات میگیرید، اینا دیگه فقیه هست و نگاه های اینجوری هست، اونا باید تو ثابت و متغیراتی بحثا باید اونجا مطرح بشه. از امر خیلی پیچیده این نیست. یک مسئله دیگه هم فرمودید که مردم پسند کردن فقه، آیا فلسفه فقه آمده است تا ملائم با طبع مردم حرف زند و رضایت آنها را جلب کند؟ نه، که فقه نیست که، ان الحکم الا لله، حکم از خداست. فلسفه فقه نمیخواد بیاد که هرچی مردم میگن قش کنیم به سمت مردم. ولی ما میتونیم ادعا کنیم شریعت اونقدر قدر است و قدرتمند است، متاسفانه چون فلسفه شریعت و فلسفه فقه نیست، این قدرمندی و قدرتمندیش ناشناخته مونده. ما میتونیم بگیم که اگه فلسفه فقه برپا گردد، نه فلسفه فقهی که الان مطرح میشه، اینا پیشتر اومده، تعریفش چیه و نور چند تا عنصر داره، فلسفه فقه اینه که بیاد میدون و فقه رو بررسی بکنه، پیش‌فرضا رو شناسایی بکنه، در این مسئله، در اون مسئله. اگه روزی از روزگاران اتفاق افتد، حالا پژوهشگری فقه این کارو بکنه یا هر پژوهشگر دیگری، ما تابع این پژوهشگری هستیم و وابسته عاطفی بهش هستیم و امیدواریم که این کار همیشه اینجا رخ بده. ما بیایم یک فقه را یک نقد فلسفی نسبت به، یعنی یک جای عملیات الاستنباط است، این فقیه نقد اصولی کرده، اون نقد رجالی کرده، ما یه پیوست نقد فلسفی هم بهش بزنیم، بگیم آ این این فقیه پیش‌فرضاش این بود، مال زمانه خودش بود، این نقد فلسفی را بندازیم، نقد فلسفی را بندازیم. اگه روزی از روزگار این کار بشه، مردم هم یدخلون فی دین الله افواج، چون شریعت با طبیعت انسان و فطرت انسان ملائم است. لازم نیست تو نسخه بپیچی، لازم است بفهمی شریعت چیست. شریعت رو که فهمیدید استنباط که میکنید، زمانه رو هم میشناسید، این راهشه، نه اینکه ما معیار مردم پسندی رو. خب ایشون هم بعد یک سوالی باز ببینیم کدام شما بودی فرمودید متد فلسفه فقه آیا رنگ فقهی داره؟ شما بودی فرمودید بله شما. ببینید یعنی ایشون به سوال رو بشه به گونه دیگه ای مطرح کرد که شما الان دارید سرنوشت فقه رو در یک ارزش داوری میدید دست فلسفه فقه. فلسفه فقه حلها متدون یا لیس له متدون، آیا یه منهجی داره یا نداره؟ خب اگه داره که حتما داره، یه از کجا عقلانیت این مشروعیت این آمده است؟ ببینید یک اصولا فلسفه فقه مقید به فقه هست، یعنی باید یه هسته های اولیه روشی، هسته های اولیه علمی فقه رو بپذیره. اونا رو اگه نپذیره که فلسفه فقه نیست. اونا رو که میپذیره با یک عقل تحلیلگری که دائما در یک کانالی خودش رو مقید به مضافون الی میبینه ولی در این حال آزاده است، مثل همون جاییست که هم سخت است و هم آسان و هر دو کنار هم قرار گرفتن، هم مخفی است و هم آشکار. اینجا همینطوره، هم آزاد است فلسفه چون فلسفه است، هم مقید است، مقید به یک اصولی هم هست. نمیتونه فیلسوف فقه بگه آه من اصلا حکم خدا را قبول ندارم، ان الحکم الا لله بشه معناست. او که تو اصلا فیلسوف فقه نیستی. فیلسوف فقه باید فقه اول قبول کنه، اون مبانیش قبول کنه. اگه قبول کرد اون وقت بله، البته فیلسوف فقه میتونه بگه ان الحکم الا لله مربوط به یه قلمرو خاصی است، نه قلمروهای متعدد. دیگه ظاهرا بحث ما اینجا اگه حرف بزنیم ما حرف اون میاد چون ما را داریم نقد میکنیم.
دو کلمه ایشون حرفش نیست.
یه نکته مهم این است که من میخوام بپرسم از استاد گرامی، فرضیه یه رقیب شما چیه الان در طرح این ایده؟ الان شما میفرمایید توسعه فقه بر مبنای فلسفه فقه، یعنی شما الان در مقابل خودتون یه کسی رو در نظر گرفتی که این ابتناع اصلا قبول نداره یا قبول داره، جزئیاً قبول داره، شما ادعای کلیاً میکنید، یا مدلی فرضیتون ناظر است به این که اصلش رو همه قبول دارن، من یه مدلی برای توسعه فقه بر اساس فلسفه فقه میخوام ارائه بدم که اون مدله رو کسی نگفته. این آره دو سه تا سوال خوردریزم دارم، اونا رو میذاریم کنار، ولی این فرضیه رقیب فکر میکنم کمک کنه به اینکه بهتر شناخته بشه.
به دست میاد. ببینید چند رقیب در اینجا وجود داره. یک رقیب این است که لا علاقت به فلسفه الفقه به تنمیت الفقه. کسی اینو اصلا قبول نداره، چون میگم فلسفه فقه اون کسی که آشنا ذهنیت اولی داره میفهمه که این نفس. رقیب نظری رقیب دوم این است که تأثیر غیر مستقیم داره، توسعه فقه جز مسائل فلسفی فقه نیست. این هم نظریتون که شاید خیلی هم رقیب و این نظریه در واقع میخواهد بگوید دو مجرای تأثیر گذاری وجود داره، یکی مجرای تأثیر گذاری غیر مباشر، یکی هم مباشر، ولی مباشر رو به معنا ان تنمیت الفقه جز اون من مسائل فلسفه الفقه. توجیهش هم این است که یکی از شؤون فقه حرکت فقه در بستر زمان است. شؤون فقه اگه بخواید این انکار بکنید، پس شما باید بگویید شریعت برای همه زمان نیست، چون شریعت برای همه زمان است دانش فقه هم برای همه زمان هاست، نه برای زمان خاصی. وانگهی اصلا دانش فقه خودشون دانش از حرکت هم میکنه.
نه ما اصلا دیگه منکر نداریم، منکرشون نشون بگیم.
نه منکر نمیخواه، اصلا مطرح نشده که بخوای منکر باشه. اصلا اینجا داره طرح اولیه میشه. اصلا این بحثی که پژوهشکده فقه بار کرده منکر نداره. بله، یه کسی وقتی معما حل میشه میگه بله منم همینو میگم. اصلا این بحث مطرح نشده تا حالا که آیا فلسفه فقه تأثیر دارد یا نه. ما سه تا لایه درست میکنیم. تأثیر دارد، یک، تأثیرش ذو جنبتین است، مباشر و غیر مباشر، دو، و سوم هم این است که تأثیر انحصاری دارد، یعنی ابتناء انحصاری است. اگه نباشه نمیشه اصلا فقه و توسعه داد. چرا؟ توضیح دادم، توضیحش آره ممکنه کسی قبول نکنه، ولی توضیح ارائه دهنده این است. توضیح این است که از آنجا که این توسعه از سنخ دانش است، یک مدیریت و هدایت دانشی همراه با رصد، همراه با ارزش داوری، همراه با آسیب شناسی باید باشد. این سه. حالا این معما ممکنه چون بحث نشده است هیچ نظریه ای نباشه، یا تو ذهن ها چیزایی باشه، یک ایده ایست که ابراز میکند، داره ابراز میکنه. از این به بعد ممکنه کسانی بیان بگن ما نظریه رقیب داریم. خب بسم الله، در واقع شما شروع یه حرکتی ایست که نظریه رقیب میتونه از این بعد شروع بشه. نمیشه هیچ کس هیچ حرفی رو نزنه بگه چون نظریه رقیب نداره اساسا من حرف نمیزنم. یه چیز نابرجسته ای رو برجسته میکنید، از اون به بعد چون تفصیل داده میشه. الان ممکنه یه کسی از شما، از دوستان، از فضلا، علما بگه آقا من قبول دارم تأثیر داره ولی تأثیر مستقیم نداره. اون دیگری بگه تأثیر داره ولی اینکه همه توسعه رو بیاید تو فلسفه فقه تجمیع کنید قبول ندارم. شما را طرح مسئله کردی. حالا حاج آقا بفرمایید.
حاج آقا بفرمایید. ببخشید. البته اذان ساعت 12:13 دقیقه است.
بله.
بله، تشکر میکنم از همه اساتید معظم، مخصوصا حاج‌های مبلغی که همیشه لطفشون شامل حال پژوهشکده میشه و اینجا در واقع بنای خود ایشون هست و به جای اینکه تابع باشن همه ما تابع ایشون بودیم که الحمدلله یه پایه‌هایی در پژوهشکده گذاشتن، در پژوهشگاه، و استفاده میشه از جمله همین بحث‌های گفتگویی و کارهایی که افق گشایی را ایشون پایه‌گذاری کردن که یک در واقع حسنه جاریه‌ای هست الحمدلله در پژوهشکده. عرض کنم که من فکر میکنم تقریر فرمایش آقای مبلغی شاید اینجور بشه بهتره که بگیم منظور از نقش، چون آقای اسلامی مقداری فرمایشون ناظر به این بود که چرا میگید نقش منحصر به فرد. ما یه وقت میگیم توسعه، یه وقت میگیم توسع. توسع فقه ممکنه اتفاق بیفته ولی توسعه فقه جای انحصاریش فلسفه فقهه. یعنی شما اگه بخوام تشبیه کنیم، شما یه طفلی که به دنیا میاد را همطور رهاش میکنید، بالاخره یه تربیتی به خودش میگیره از محیط، این طرف اون طرف، یه وقت میگید نه تربیتش نید. تربیتش که میکنید یعنی یه مربی با یه برنامه، با یه اهدافی، با یه روشی میاد و این تربیت را اجرا میکنه. ها بله، ها من میخوام اینجور بگم، مدیریت، من برای همینجا نوشتم مدیریت، مدیریت توسعه به صورت نهادینه شده، به صورت سازمان یافته، به صورت هوشمند فقط در فلسفه فقه ممکن است. ممکن است که ما فرض کن یه مسائلی به طور خودکار توی فقه پیش بیاد، فقیه تشخیص بده که خب حالا خوبه تو اصول اینا مطرح کنیم. این از قبیل همون تربیته در واقع تکوینی و اتفاقی هست که رخ میده. اینا بهش نمیگیم ما توسعه. توسعه یعنی که با روش، با مدیریت، با آگاهی، همطور که ایشون میگن دانش، دانش، دانش یعنی هوشیاری، هوشمندی، یعنی بکارگی. این بله منحصرا توی فلسفه فقهه. و اگر بله، و ها حالا منکرش هم اتفاقا هست. کسانی من یادم است که توی اون گفتگوهای فلسفه فقه، حالا نمیخوام اسم ببرم، گفتن اصلا فلسفه فقه چیه؟ ما هر چیزی را که میخواید تو اصول هست. یعنی اصلا تصورش این بود که هر چیزی که یک کمی الان من اول که اومدم هم رسوبات این تفکر توی فرمایشات شما به دست آوردم که انگار، ولی نه به اون شکلا. میگفتم نه اصلا فلسفه فقه نمیخواین، و همون توی اصول فقه هست و اصول فقه را همون کنه متطلباتی که و مطالباتی که از فلسفه فقه میخواییم به اضافه انحصارش، به اضافه نه منم گفتم رسوب، نگفتم خودش. حالا رسوب خود به خود وقتی مطرح میشه رسوبات میره کنار. عرض کنم که توی انحصارش هم چرا کسانی هستن که باز فکر میکنن اونچه که مثلا به عنوان توسعه رخ میده توی اصول فقه ممکنه رخ، یا اصلا نیازی نداریم به این، یعنی ما اصلا نیازی به این که بیایم یک توسعه به اصطلاح هوشمندی و آگاهانه ای برای فقه بدیم که بیایم بررسی کنیم ببینیم کاستی های فقه چیه، نمیدونم بایسته های فقه چیه، چه روش هایی باید، همین کارهایی که توی
تاییدن
همین کارهایی که توی اصول تو فلسفه فقه اتفاق میفته. یک همچی کاری را ممکنه کسی بگه نه، همطور این طفل را که فقه هست و تا هم در طول تاریخ پرورش پیدا کرده رها کنیم، چیزی به اسم فلسفه فقه نیاریم بذاریم بالا سرش و انحصاری هم بگیم حتی، بلکه خودش خود به خود سرشکم میشه توی اصول فقه، سرشکم میشه توی رجال. اما این فلسفه فقه هست که این نهاد را ایجاد میکنه و منحصرا مدیریت میکنه و فقط هم برای اصول فقه نمیگه، یه سری وظایفی را برای رجال قرار میده، یه سری وظایفی را برای علم الحدیث قرار میده، یه سری وظایفی را برای موضوع شناسی مثلا حتی ممکنه قرار بده و بیاد مثل یک در واقع مربی، همون مثالی که زدم که میخواد تربیت کنه طفل خودش را، چون تربیت در واقع خود طفل راه میره کار میکنه و تربیت میشه، اما یه کسی هدایتش میکنه اون فلسفه فقه.
ما یه نکته ای اجازه بدید من همینجا وسط این بگم
نه دیگه کار به شما ندارم آقای اسلام،
نه من یه نکته نره
یه نکته فرمایش ایشون استفاده سوال خوبی کردن، طلبه جوانی هم هستن، من خیلی خوشم اومد که اینجور سوال کردن، ولیکن این که ما اینجا میگیم فقه، همونطور که اشاره ما آقای مبلغی کردن، منظورمون احکام نیست که شما بیاد بگید یه قضایای فقهی نیست که بگیم یه موضوع داریم و یه محمول. البته حالا یه سهو کلامی هم ازشون شد که محمول رو کتاب و سنت میدانستن، محمول از کتاب و سنت به دست میاد، نه که کتاب و سنت منابع فقهی، ولیکن اینجا منظور از فقه از جنس فهمه، فهم و درک و تفقه، یعنی اینجا وقتی میگیم فلسفه فقه یعنی فلسفه دانش فقه که عبارت از تفقهه، اجتهاده. این فلسفهش توسعه پیدا میکنه در، یا این فقه به این معنا توسعه پیدا میکنه در فلسفه فقه و مدیریت اونجا، و شما هم از کلمه فلسفه نترسید، ما نمیخوایم مثلا ادبیات فلسفی ملا صدرا حتی که درونی هست را تحمیل کنیم بر فقه و بگیم، چون بعضیا تا میگی فلسفه فقه خیال میکنن یعنی فلسفه را میخوام بیاریم تو فقه و ادبیات فقه عوض کنیم، یه چیزی که الان از فرمایش ایشون به دست می اومد اینجوری نیست. الحمدلله
خیلی ممنونم استاد.
من فقط یه نکته رو بگم و اگه شما نکته تکمیلی دارید بعد بفهمید، تا جایی اشکالیشون سوال مطرح کرد داشت، شما حالا این انحصار رو نه انحصار رو بردین به ابتنای توسعه فقه بر فلسفه فقه، آره نه فهمیدین ابعاد مخفی، چون شما فهمیدین همه پیش درآمد درآمدی تولید شده از فلسفه فقه، اون باید عملیاتی بشه، حتی این کار حتی تو پژوهشگاه میتونه انجام اون ابعادی که مقبول و کمک میکنه به توسعه.
چون پژوهشگاه این چه ابعادی است اینا، حالا دیگه دوباره بحثی مطرح کنیم، حاجوان نقدی بکنه دیگه.
آره من استفاده کردم از آیه استاد اسلامی، آیه استاد اسلامی از چهره های درخشان حوزه هستن حقیقتن و جز متفکران اندیشمند همین فلسفه فقه به حساب میاد، استفاده کردیم. منتها خب بحث های ایشون وقتی مطرح میشه برای اینکه روشن بشود و بحث حرکت بکنه، حالا دیگه از این به بعد هم فرمایشات حضرت عالی هست، هم عرازه بنده، هم فرمایشات اساتید بخصوص سرامی، خب دیگه این یه پرونده میشه، دیگری میاد اظهار نظر میکنه، هیچ وحی منزل نیست که من هر چی میگم من درست است، هر کس حرف خودش رو میزنه. در مقام بحث ما طلبا یاد گرفتیم که تا میتونی هجوم ببر که حرف عدست نره، اگه حرف عدست بره مطلب یه جور دیگه القا میشود، این تلاش برای تغلیب نیست، تلاش برای تثبیت ما به ذهن است، بیشتر این است. در حال ما استفاده کردیم از آقای سرامی که رئیس بجوشکده هستن و
ما افتخارمون به ایشون و دوستان هست. تشکر میکنیم از استاد آقا بابایی حضرت عالی و دوستان دیگر هم. و السلام علیکم و
اللهم صل علی